بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم یا علی
و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین ملعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در بیان صفات نکوهیده انسان تحت عنوان انسان شناسی از نظر قرآن برای رسیدن به انسان مطلوب از دیدگاه قرآن رسیدیم به 12 صفت، صفتی که در حقیقت انسان نهفته شده است و این صفت رو اسمش رو دشمنی و ستیزه جویی کلامی بیان میکنه با واژه خصومت. اگر یاد آیان باشند که قطعا هست، ما در چند جلسه قبل هم راجع به این موضوع صحبت کردیم. عرض کردم که اسلام علاوه بر این که بر ویژگی‌ها و دستورات خاصی برای فرد انسان دارد، در رابطه با تعامل انسان با دیگران هم دستورات خاصی دارد که به اون میگن اسلام اجتماعی. اسلام اجتماعی باید در جامعه ما در واقع بروز و ظهور پیدا بکنه. ما در جامعه همون شاید نماز زیاد خونده بشه، روزه زیاد گرفته بشه، اینا اسلام فردیه، حج رفته بشه، اربعین و اینها هست. اما اسلام اجتماعی دروغ نگفتنه، اسلام اجتماعی غیبت نکردنه، اسلام اجتماعی خیانت نکردنه. این حقیقتی است که شاید علیمان کمتر بهش توجه میکنن متاسفانه. حالا یکی از دستوراتی که به ما دادن این است که در تعامل با انسان هم مراقب گفتارت باش، هم مراقب رفتارت باش. در رفتارت بهش خیانت نکن، در رفتارت دستگیری ازش بکن، در رفتارت رأفت قلبی بهش داشته باش، اما در گفتارت بهش دروغ نگو، راست بگو. یکی از اون چیزهایی که اون جلسه بیان کردیم، گفتیم ما در رابطه با تعامل با دیگران جدال نباید بکنیم. جدل گفتیم پیکار کلامی است، ستیزه جویی کلامی است، دشمنی کلامی است با دیگری به قصد غلبه بر او در زمینه‌های اعتقادی و دینی. این تعریف جدال بود و گذشت. یک ستیزه جویی دیگر کلامی هم وجود داره، اسمش خصومت. اینا دقت‌های اخلاقی. در اخلاق ستیزه جویی بین دو نفر از حیث کلام، منتها در مسائل مالی و در مسائل حقوقی، نه در مسائل اعتقادی، اینو بهش میگن خصومت. آیات شو بشنوید که خداوند علی اعلی میفهمد انسان خصیم. در سوره مبارکه نحل آیه 4، خلق الانسان من نطفه، انسان را از نطفه ای آفرید. وقتی میگیم من نطفه، میخواد محقر بودن اون مبدع رو بیان کنه، یه چیز بی ارزش. من نطفه فعضا و خسیم مبین، پس او ستیزه جویی آشکار شد. خصیم بر وزن فعیل، یعنی خصومت درش نهادینه است، دائمی نهادینه است. آیه 2 سوره مبارکه یاسین آیه 77، اولم یر الانسان، مگر آدمی ندانسته، انا خلقناه من نطفه، ما او را از نطفه خلق کردیم، فاذا هو خصیم مبین، او ستیزه جویی آشکار عرض کردم خصومت از نظر علم اخلاق نوعی جدله، یعنی ستیزجویی کلامیه، موضوع و متعلقش فرق میکنه. جدل متعلقش بحثای اعتقادیه و خصومت بحثاش دو تیپه. یک، گاهی با خدا انسان خصومت دارد، گاهی انسان با دیگران خصومت داره. پس خصومت به دو بخش تقسیم میشه، خصومت با خدا و خصومت با دیگران. خصومت با خدا رو بگیم. خداوند علی اعلی میفرماید ما این انسان رو خلق کردیم، من نطفته، از هیچی، بعد تبدیل شد به یه آدمی با این همه نعمتی که ما بهش عنایت کردیم، بعد به جایی که شاکر باشد و شکرگزار باشد به خصومت و دشمنی پرچم بلند کرد علیه ما. یه تیکه استخون پوسیده برداشت آورد جلوی ما، ما رو به نزاع کشانید به اصطلاح خودش. در سوره مبارکه یاسین آیه 78، چقدر مظلوم خدا، اینا روزه خداست. و ضرب لنا مثلا، یه استخون پوسیده را توی قبرستون برداشت و برد و یه مثلی رو برام زد. و نسی خلقه، مبدع خلقت شو فراموش کرد که از یک نطفه است. بعد گفت آقا، به پیغمبر عرض کرد، قال، اون آدمی که منشأ خلقت رو فراموش کرد، من یحیی العظام وهی رمیم، این استخون پوسیده رو کی میخواد دوباره زندهش کنه؟ به خصومت برداخت، ستیزجویی کرد. امروز در نهاد جامعه ما این حرف هست دیگه، آره، جو معاد نمیگن، بیان ما که نمیخواستیم بیان، ما که نمیخواستیم بیان، یعنی خصومت. نشدیدی بین اطرافیان یعنی جمله رو زیاد شدید، ما که نمیخواستیم بیان، ما که نمیخواستیم این پدر مادرون باشه، ما که نمیخواستیم اینجا باشیم. اینا آدم هایی هستن که به جایی که فرصت پیش آمده نهایت استفاده رو بکنن، مثل بچه ها میزنن زیر میز بازی. بچه ها وقتی دارن منچ بازی میکنن، دیدید دیگه، وقتی میبینه یکی داره میبازی میزنه زیر بازی، بلکن بهترین راه برای فرار کردن و زیر بار هیچی نرفتن، آکر بازی میان. اون رو خصومت. بعد خدا بهش میگه بابا، پیغمبرم به اینو بگو، این کلی استخونی هست، اولش که هیچی نبود، که من که شما را از هیچ خلق کردم، کلی استخونی هست که دیگه کاری نداری، که این خصومت با خدا به جای شاکر بودن. اما خصومت با خلق که بیشتر نظر آیه به این قسمته، گرچه اون قسمت رو هم شامل میشه، ولی خب چرا میگیم بیشتر نسبت به این مسئله هست؟ به خاطری که ما میگیم خصومت نزاع لفظیه. در نزاع لفظی دو طرف لازمه، یکی بگی یکی بشنوه، و اون که میشنوه بتونه بگه. خب در نزاع با خدا این خصوصیت وجود ندارد، از اون خصومت اخلاقی که میخوایم بگیم اونجا نیست، اما انسان این روحیه رو داره، ستیزجوه، اینو داره. حالا اون خصومتی که در علم اخلاق مطرح میشه و جز خصوصیت انسانه، اینه، اینو میخوایم. خصومت با دیگران گفتگوه، مشاجره لفظیه، به قصد به دست آوردن حق یا مال. حق یا مال، بحث اعتقادی بحث دینی نمطرح است. حالا اقسامی داره. پس من علیازول خدا نکن یا آقای الف با آقای بشروع میکنم به مشاجره سر یه پول، دو تا داداش سر یه پول دارم با هم صحبت میکنم که ایمان منه اون ایمان منه، میگه بابا به من بخشیده، اون میگه نه بابا به من بخشیده، مالا همه همونه، ارث همونه. یا آن بابا میگه یادتون نیست عمه دایی خاله همه شاهد بودن که گفت اینا این همه مغازه مال حاج محمد مثلا و بقیه برم مثلا سماق میک بزن. این نوعی تقسیم ها واقعا گرچه ممکنه از رأفت پدر نسبت به یکی باشه ولی دشمنزاست اصلا. خدا نکنه خانواده یه همچین نوع تقسیم ایجاد بکنه، خیلی دشمنی ایجاد بکنه. یعنی اون بنده خدا که همه اموال ولو مستندم بهش برسه هیچ یک از ورثه دیگه باش خوب نمیشن، خب چیز خوبی نیست. حالا بگذاریم اینا خیلی در بحث ما نیست، ولی خب اینا یکی از مرافعاتیست که ما به ما رجوع میشه. یکی از مرافعات اصلی این است که یه پدری یه مادری که اموالی داشته به یکی از بچه ها مثلا فرض کنید پرپیمون داده، بقیه رو به ارثشون هم نداده، بعد اینا با اون بنده خدا درگیر میشن، خیلی هم بده. حالا در نزاع مالی آقای پول مال منه، یا این آقا این حق منه که برم حج، این حج حق منه، این میشه حق اون میشه پول، نزاع میکنه با طرف دیگر. حالا این نزاع رو گاه خودش شروع میکنه، گاهی طرف مقابل مشاجره شروع میکنه و این دفاع میکنه، این یک. گاهی این مشاجره رو خودش اصالتا میبره جلو، گاهی یک کسی وکالتن میبره جلو. این دوت. اونی که خودش شروع میکنه بهش میگن خصومت ابتدایی. اون که نه طرف مقابل شروع میکنه این دفاع میکنه، اینو بهش میگن خصومت اعتراضی یا تدافعی. اون یه چیزی گفت، ایشان داره دفاع میکنه، اون یه اعتراضی کرد، این داره جواب میده. پس خصومت اعتراضی یا خصومت شها ابتدایی، یک. خصومت اصالی یا خصومت وکالتی، خصومت اصالی که خودم جای خودم حرف میزنم، خودم حرف میزنم، من نیاز به وکیل ندارم، من آدم زنده وکیل بسی نمیخواد. خصومت وکالتی اولوست که وکیل در واقع مطرح میکنه این مباحث رو. این شد چند شقه ها؟ چهار. حالا موضوع مورد تخاصم خودش سه قسمه. اونی که ما داریم راجبش مشاجره میکنیم، اون مالی که داره راجبش مشاجره میشه، یا منی که دارم مشاجره میکنم میدانم یقین دارم که اون مال مال من نیست، یقین دارم مال من نیست، یا شبهه دارم میگم نکنه مال منه. این دوتا. سوم شقش چیه؟ میدانم مال منه. خب تای ذهنتون میاد آقا که من میدونم مال من نیست یا شبهه دارم، چرا میرم تو خصومت؟ میگه سنگ مفت گنجیش شاید گرفت. سنگ مفت گنجیش مفت، بله همینجاست که در تخاصم در مشاجره با طرف مقابل میداند به طور قطع و یقین حق با اون نیست، یا اطمینان ندارد که حق با اوست. در این دو شکل از چه باب تخاصم رو اداره میکنه؟ باب این که بگه نکنه باشه. آدم میزاد وقتی یه چیزی رو شروع میکنه، اولین چیزی که اتفاق میفته خودش باور میکنه، خودش دچار یه خودباوری عجیب میشه. داستانشو مکرر عرض کردیم. مولا نصرالدین دیگه رفته بود تو صف نون، خیلی صف شروع کرد، به رفیقش گفتش که میخوای خلوتش کنم؟ او آره. چیکار میکنی؟ اومد بیرون از صف، گفت مردم محترم، این نونوایی عمر خیابون برای ترویح ارواح امواتش نون مجانی میده. مردم شروع کردن دویدن رفتن بگیرن اونو مجانی. خود مولا هم شروع کرد دویدن. رفیقش گفت تو چرا میدویی؟ گفت نکنه راستی راستی. نکنه. این نکنه پدر خیلی ها رو در آورده. نکنه یه هم چیزی باشه. رضا آدم ها توی شبهه خیلی باید دقت بکنن. میشه شق سوم که یقین دارم مال منه. حالا در این شق سومی که یقین دارم مال منه، یا ابتداء به تخاصم میکنم یا تدافع در تخاصم میکنم، یا اصالتا میرم یا وکالتا میرم، درست شد؟ ولی موضوعش دیگه یقینا مال منه. درسته که یقیناً مال منه، اما شیوه من چیه؟ میگه گاهی شیوه این است که تهدید میکنه، ارعاب میکنه. یه چهار نفر از اینا که میارشون، اونم میکشه کنار، میگه خلاصه اگه اینو به ما ندی اینا هستن، میریزن سر دیگه، معلوم نیست که بزرگی چی خواهد بود. تهدیدش میکنه، ارعاب میکنه، تحقیر میکنه، تو مشاجره بد و بیرا بهش میگه، اهانت میکنه. همه این کارا رو که انجام برای احقاق حقش، درست شد؟ پس سه تا شق شد. یقین نداره مال خودشه، تردید داره مال خودشه، یقین داره مال خودش. ست اونجا که یقین داره مال خودش نیست، اونجا که تردید داره مال خودش، که قطعا غیر شرعیه، اون که هیچ. اینجا که یقین داره مال خودش، روشش چیه؟ شیوهش چیه؟ تهدیده، ارعابه، استهزاء، تحقیره، از رفتارهای غیر اخلاقی استفاده کردنه. میگه من سر تو فاش میکنم ها، به همین دلیلی که از نظر اجتماعی بهتون عرض بکنم، آقا با یک کسی رفیق شدی، هم روز اول همه اسرار زندگی رو نگو، چون ممکنه بعدن دشمنت بشه. هر راز مگویی رو بابا با اون کسی که یه ساله دو ساله سه ساله با هم رفیقید نگو. به کی بگیم؟ به رفیق بالای 20 سال. تو زندگیتون حساب بکنید چند تا رفیق بالای 20 سال دارین. چند تا دارین؟ به اندازه اونایی که سنشون بالاتر از 20 سال، البته به اندازه انگشت یه دست نمیشه. رفاقت بالای 20 سال از نگاه دین خیش و قومیه، خیش و قومیه. خیش و قوم هم میگن چی آقا؟ اگه با هم دعوا کنن، گوشت همو بخورن ولی استخون همو، اینا رو حساب کتابی ضرور مسئله ساخته شده، حواستون جمع بشه. بنابراین فقط در یک شق خصومت، اون که حق با توه، اگر در اونجا هم که حق با توه با روش ناصحیح اخلاقی اقدام بکنی، میگن این خصومت جایز نیست، شرعی نیست، حرامه. حالا من آمدم یه حق قطعی دارم و در احقاق این حق قطعی سند دارم ارائه میدم، میخوام اثبات کنم. میگه اگر راه بهتر از تا تخاصم وجود داره اون راه رو انتخاب کن، اگر نه تخاصم کن، یعنی گفتگو کن. چقدر دید حساسه. یه موقع از مثلا من و شما یک مشکل مالی داریم، میگه حرمت ها رو نشکنید، برید میشه یه ریش سفید. اگه یه ریش سفید رو قبول دارید، از اونجا بهره بگیرید. اگه دیدید راهی غیر از این وجود نداره، شروع کنید با هم دیگه صحبت کردن. آخ اینجا میگه اگه ترکش کنید چی؟ بهتره. چقدر دقیق. اگه جامعه اسلامی این کار رو بکنه، فکر میکنم که دیگه دادگستری تعطیل بشه. ولی آدم باید مرد این کار باشه، بفهمه چی به دست میاره چی از دست میده. حضرت باقر علیه السلام فرمودند با پدرم وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام در یک تخاصم قضایی شرکت کردیم. پدر من در موقعیت قضایی منکر بود، اگر در انکار قسم یاد میکرد حق مال او بود، چون مدعی دلیلی نداشت. مدعی وقتی دلیل نداره میگه آقا نوبت منکره، آقا منکر شما چی؟ خب من باید چی کار کنم؟ میگم تو قسم بخور. حضرت زین العابدین علیه السلام قسم یاد نکرد، آمد بیرون، جلسه مخاصمه رو ترک کرد. امام باقر میفرماد من از پدرم سوال کردم که آقا چرا این کارو نکردید؟ چرا شما قسم میخوردید؟ شما اگر قسم می‌خوردید حق رو به شما می‌دادن. امام فرمودن، پدرم به من فرمودن اگر قسم می‌خوردم چی رو به من می‌دادن؟ قطعی از دنیا رو به من می‌دادن، اما خدا برای من مهمتره. نخواستم پای او را در یک جایی که ارزش نداره باز کنم. خیلی مهمه، باید مرد این کار باشه. حالا من عرض کردم که اگر جامعه ما دچار این رفتار میشد، دادگستری تعطیل بود، شما تایزن میگم فلانی نمیدونه چه کلاهبرداری هستن. نه من میشناسم چه کلاهبرداری توی مملکت هستن، ولی آدم ها باید بفهمن چی رو به دست میارن چی رو از دست میدن. دستاوردها با به دست آمده ها مقایسه میشه، به کفه کدام سنگین تره؟ وقت اون رفتار بر اساس اون میشه. یعنی آدم باید یه آدم پخته ای باشد تا این کار رو بکنه. بنابراین در بحث تخاصم میگن تخاصمی که حق با توه، یک شیوه صحیحه، تهمت و افترا و تهدید و ارعاب و تحقیر و استهزاء و اینا نیست. دو، اگه بتوانی از راه دیگری به دست بیاری بهتره، اما اگر نه راه منحصر به اینه پس برو ورود پیدا بکن. اما امام زین العابدین چیکار کردن؟ در یه جایی گذشت کرد. آقا من خدا رو برای دنیا پایین نمیارم. ما نظیر اینو داریم در جامعه. مثلا میره مغازه میگه من یه 7-8 تا از این پرچما میخوام. باش های پرچما که اسم امام حسین هست. باش یا چقدر تخفیف میدیم؟ هیچ. یا خب برای امام حسین چرا اسم امام حسین میاری که تخفیف بگیری؟ یه بلوغ فکری میخواد که من حسین ابن علی رو کجا دارم خرج میکنم؟ بعضی ها خیلی مفت امام حسین میفروش. آقا ما داریم حسینیه میزنه. خب نداری نزن رفیقم. اگه داری با عزت بزن. چرا همه فکر میکنن باید مثلا یه حسینیه داشته باشن ولی اگه برن در یه حسینیه خدمت کنن امام حسین قبول نمیکنه؟ آقا تو امام حسین به چه قیمتی حراج کردی بابا؟ بس چهار تا پرچم؟ دو تا دبه شربت؟ بابا خیلی ارزون فروشی، خیلی ارزون فروشی. اینا بلوغ فکری میخواد. حالا پس اگر به ما میگن خصومت رو ترک کنید، اونی که حق با تو نیست، اونی که نمیدانی آیا هست آیا نیست، اون که اصلا شرعی نیست پروندش تشکیل بشه. اون جایی که پروندش شرعی تشکیل بشود، آنگاه که شیوه شما صحیح هست، یعنی مبتنی بر رفتارها و گفتارهای غلط نیست، میگه اگه میتونی بگذر، از راه دیگه استفاده کن. اونجا رو میگه ترک کن. اونای دیگر که اصلا نباید ورود پیدا بکنه. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام در این نحوه از خصومت ها فرمود ایاکم و الخصومه، از خصومت اجتناب کنید، و انها تشغل قلول قلب، قلب رو مشغول به خودش میکنه، قلبی که باید مشغول به خدا باشه. تور سن نفاق، نفاق رو به جا میذارد، و تکسب و زقائن و کین توزی ایجاد میکنه. بالاخره دو نفری که با هم دیگه میخوان یه حرفی رو بزنن و حق به یکی برسه، از یکی چه خب کینه به هم میگیرن دیگه، ولو در حقم باشه. ببین چقدر شرع مقدس برای اینکه آدم ها نسبت به هم کینه پیدا نکنن چقدر حساسه. آدم ها یه جوری زنگاه به هم کینه پیدا نکنن. در حدیث دیگر وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام فرمودن یبن نعمان، به راوی حدیث محمد ابن نعمان فرمودن یبن نعمان ایاک و کثرت الخصومات، از کثرت گفتگوی مالی و حقوقی اجتناب کن، فانها تبعدک من الله، تو را از خدا دور میکنه. از وجود ناظرین حضرت رسول اکرم من جادل فی خصومت بغیر علم لم یزل فی سخط الله حتی ینزع، هر کس بدون آگاهی این مورد موردش وکلا هستن، کسی که وکالت بگیره که در یک مشاجره و یک مخاصمه شرکت بکنه، من جادل فی خصومت بغیر علم لم یزل فی سخط الله حتی ینزع، هر کسی بدون آگاهی در خصومتی لجاجت کنه تا زمان که تو اون خصومت هست، از خشم خدا در امان نیست، مورد خشم خداست. لذا وکالت و قضاوت از نظر شرع مقدس دو شغل خیلی سخته، خیلی سخته، و هر کسی شاید نباید بهش رجوع بکنه. وجود ناظرین حضرت امیر المؤمنین آقای همه ما، من گاهی حضرت رو که نام میبرم میگم آقای من، یکی سر رفقا گوه آقا چرا انحصار طلبی میکنید، آقای امام هست. بله من ارادت هم خواستم اینجوری نشون بدم، ولی آقای همه ما حضرت امیر المومنین، گفتم حق با تو. نه من اینجوریست که بگم فقط منم و شما نیست، نه آقای همه ما هست. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المومنین، این نعمت تا آخر انشاءالله باشه، در ما و دودمان ما باشه، تا آخرین روز دنیا باشه، علی آقای ما باشد. حضرت فرمودن لا یستطیع ان یتقی الله من خاصمه، کسی که به خصومت میره رعایت قدرت رعایت تقوا رو نداره، یعنی یه جا ممکن لغزش کنه. از خدعه استفاده کنن. حضرت رضا علیه السلام بیان مبارک شدی بود که عسى ان يتكلم بشيء لا يغفر له، چه بسا در خصومت آدم یه حرفی بزنه، یه کلامی رو ناخواسته دهنش خارج بشه و مورد آمرزش خدا قرار نگیره. چقدر تخاصم سخته. پس حساب کن این چیزی که من به دست میارم چقدر حرفی که زدم ممکن است مورد آمرزش خدا قرار نگیرم چقدره. %90 دعوا حل میشه. یک چراغ قرمز خوانی تخاصم بوغی هم داریم دیگه. چراغ قرمز سبز میشه. اونا که نفر جلو هن یه خود دیتر حرکت کنه، عقبی هاش بگم ببوزنن. این هم که عاشق چراغ قرمز نیست که اون جلو بایسته دیگه، حتما اونم بخواد این چراغ قرمز خارج بشه برای زمانش ارزش قائله، خواهد با متوجه نشده. این حاضر نیستیم به هم فرصت بعد هم بقل نعم او چیه بابا چه خبره. نهایت که تو بریز 4 ثانیه اما جلوتری، نهایت که بری ما 4 ثانیه بعد برسیم به شما انشاءالله با امید خدا، ولو با پراید بیان. یه خیلی کسی بوق میزنه، اینم تخاصم ها، اینم خودش کل دوش بار دوش وجود داره. ولش این هم 12 در واقع صفت نکوهیده. 13 صفت نکوهیده از نظر قرآن کریم طغیان و سرکشیه. در سوره مبارکه علق آیات 7 و 8، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان به طغیان کشیده می شود زمانی که احساس بی‌نیازی بکنن. خب این بحث کجا مطرح میشه؟ صرفاً بحث پوله، صرفاً بحث پوله، طغیانی که منشأش ثروت باشه. خب حالا یه دزاگیا باز فلانی افتاد به جون قلع و غم دنیا. من به قلع و غم دنیا نیفتادم، تو قرآن میگه ببین چند جا دنیا رو مدح کرده بعد به من اشکال کن. حالا ثروتمندا همهشون طاغی هستن؟ نه، همه طاغی نیستن. ما راجع به طغیان ثروتمندان صحبت نمی کنیم، ما راجع به طغیان که منشأ ثروت صحبت می کنیم. یعنی یه جاهای ثروت منشأ طغیان میشه. این کجاست؟ در بحث های انسان شناسی فلسفی و حتی دینی اثبات شده انسان موجودی است کمال طلب، حس کمال طلبی داره و حتی در این کمال طلبی حس برتری داره، یعنی دنبال برتر بودن در کمالاته. یعنی میگه علم کمال منه و این علمو از دانشگاه بخوام بگیرم، خب برم صنعتی شریف بگیرم، برترش میکنه صنعتی شریف. برم تهران میگیرم، برترش میکنه تهران. این حس کمال طلبی و برتری در کمالات یک امر فطری در نهاد انسانه، در جای خودش بحث میشه. یکی از شعبه های فطرت انسان که مبتنی بر خود دوستیه، هر انسان حب ذات داره، در حب ذات به دنبال کمالات میره، در حب ذات به دنبال کمالات میره، چون میگه این ذات باید آراسته باشد به کمالات. وقت شرع مقدس به شما میگه که یکی از چیزهایی که شما رو از آراستگی خارج میکنه چیه؟ طول العمل. چرا میگه اینو؟ برای که طول العمل یعنی نداشته ها. میگه این آرزوهاتو کوتاه کن، یعنی نداشته هاتو چیکار کن؟ کم کن تا به کمالات برسی. چقدر خوشگل بیان میکنه. نه که تو چهار طول کمالن یعنی آدم ها خیلی ناقصی هن. نقصشون زیاده. یا اینا کمش کن. خب پس در همه مکاتیب فلسفی و در تمام نهله های علمی انسان کمال طلبه و این کمال طلبی فطری است. و حتی در این که در کمالات برتر باشه این هم چیا فطریه. لذا انسان ذاتاً از نقص گریزانه، بدش میاد. بیا آدم که کم سوادم باشه وقتی بهش بیا آی دکتر کیف میکنه، چون دکتر بودن چیا؟ بله؟ یه کمالی. ولی بیا آدم با سواد بگو بی سواد بهش بر میخوره. ما این همه درس موندیم. چرا؟ چون بی سوادی در واقع یه نقصه. انسان حقیقتاً از نقص گریزانه. خب این بین همه مشترک. اما نکته ای که هست این که تعیین مصداق بشود چه چیزی کماله بین گروه های فکری دنیا تفاوت وجود داره. کمال طلبی بین همه مشترک، اما این که چه چیزی کمال باشد اختلاف داره. ای که ما گفتیم ثروت منشأ طغیان میشه اینجاست که یک طایفه ای به این نتیجه برسند که ثروت کماله. ثروت کماله یعنی من اگر بخوام موجودی باشم که در جامعه صاحب منزلت باشم باید عدد صفرهای حساب بانکی من بیش از دیگری باشد. اگه مال شما 12 تاست فلانی 18 تاست. پس اون ابرمرده. این فکر که ایجاد میشه کمال شد جا تعداد صفرهای حساب. برای این منزلت پیدا کردن وقت چه می کند؟ برای چنین منزلتی طغیان می کنه. دیگه مرز نمی شنست. حلال و حرامی وجود نداره. مال مردم مال ماست، مال خودمونم که مال ماست، لذا اختلاس بکنه. شد ثروت میشه حرف اول و آخر. چون ثروت میشه حرف اول آخر. جنگ را میندازه تا جنگ افزار رو بفروشه. براش هم مهم نیست کسی کشته میشه یا نمیشه. لشکرکشی میکنه از جنگ دنیا، میاد به به کشورهایی سر میزند که منابع مالی خدادادی دارن، مثل کشورهای خاورمیانه و مثل کشورهای آفریقایی. به خودشون حق میدن که از اون کشورها الماس ببرن، جواهراتشون به خودشون حق میدن که از این کشورها نفت ببرن. این لشکرکشی به خودشون حق میدن، چون میگن ثروت حرف اول آخره و ما باید به منافع برسیم. به خودشون حق میدن که بیماری هایی رو تولید بکنن که درمانش دست خودشونه. جامعه بشری رو مبتلا میکنن تا از طریق درمان بتوانن چه بکنن؟ آقا به تکالب و تکاسل برسن. طغیان اینه. اینو بهش بگن طغیان. بحث فرنگی میکنن در جامعه، یعنی جامعه رو دوچار مصرف گرایی میکنن، تجمل گرایی میکنن، دوچار اشرافی گری میکنن، دوچار مد گرایی میکنن تا تولیداتشون چی بشه؟ آقا تبدیل به پول بشه. چرا؟ چون ثروت حرف اول میزنه. چون ثروت حرف اول میزنه. تولیدات اگر برای پاسخ به نیاز بشر باشه، در هر جای دنیا باشه ممدوحه، در هر جای عالم باشه، با هر عقیده ای که باشد پاسخ به نیاز بشر. اما اگر تولیدات به منظور افزون طلبی باشد، در هر جای عالم باشه مذمومه، چون من میخوام انباشت ثروت بکنم به قیمتی. این یه بخش طغیانه که من به خودم اجازه میدم مردم عراق رو بکشم تا نفتشون رو ببرم. من به خودم اجازه میدم چه شرق باشم چه غرب باشم مردم افغانستان رو بکشم تا منابع معدنیشون رو که در عالم بی نظیره رو ببرم. این حق رو به خودشون میدن اینها. اینایی هم که من گفتم برای آدم که چشم واقع بین دارن و منصف هستن در جهان میبینن، در اطراف خودشون میبینن. اینجور نیست که من یه حرفایی رو از لابلای مثلا، نه، خیلی خیلی واضحه، خیلی امر واضحیه. بعد مال زیاد ایجاد غفلت میکنه. و به حضرت باقر علیه السلام چه بیان خوشگلی داره. انصافا به روح پرفتوح ائمه اثنا عشری صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم یا علی،
حضرت باقر میفرماید فما غل و کفا احب الی، پولی که کم باشه اما کفایت زندگی منو بکنه محبوب تر از نزد من، مما کسر و الها، از پولی که زیاد باشد و منشأ غفلت از خدا بشه. بس ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، این غنای مالی غفلت میاره و این غفلت تداومش انکار و تکذیب میاره. اگر خسته شدی که بفرمایید خسته شدید، اگر خسته نشدید چون من مجبورم. ببینید غفلت میاره. اون پیش پیغمبر سران مکه خدا یا رسول الله، ببینید اینجوری نمیشه، ما بهت میگیم که تو بیا تابع ما بشو، میگی نه. میگیم یه سال دین تو یه سال دین ما، میگی نه. باش ما میام طرفدار دین تو میشیم، فقط این کار رو انجام بده. شما روزا با فقرا باش، اونا بیان پا منبرتو کیف کنن و حرف بزنن، این حرفا اصرا با ما ثروتمند باش. این پیشنهاده در پذیرش دین چه طغیان داره، اصلا طرف مقابلش آدم حساب نمی کنه، حساب نمی کنه دیگه. چی میشه که شما با فقرا بشینید پای بحث پیغمبر؟ اون طغیان است که نمیذاره بشین. خب این کاری که نمی کنم، خب برو این کار انجام بده. شما فقرا رو اصلا ولش کن، ما هستیم، همه کار ما برات انجام بده، چیکار باید بکنیم؟ جنگ بخواه ما هست. بعد آیه نازل شد، یا رسول الله، سوره مبارکه کهف 28، این جواب ما به این هست. وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، با اونهایی که برای رضای خدا خدا را در صبح و شام میخوانند صبوری کن، در کنار اونها باش. ولا تعد عیناک انهم ترید و زینت الحیات دنیا، و چشمتو بر اونها نبند به خاطر این آدمایی که پولدار هستند و مالی دارند و این حرفا. ولا تطع من اغفلنا قلبه، تبعیت از کسانی که ما قلبشون رو دچار غفلت کردیم. یعنی پول ثروت اینا رو دچار غفلت میکنه. یا آقا پا برهنه ها رو بس کنار، ما پات وای میسیم. آقای کار نکنی ها. این آخرین آیه است که میخونم، بحثم رو در اینجا تموم بکنم که حالا فردا باز دوباره یه قسمتشو میگم. باز ثروتمندا رفتن به انبیا اینجوری میگفتن، ما ارسلنا، در سوره مبارکه سبا آیه 34 تا 36 تا 37، ما ارسلنا فی قریه من نذیر، ما هیچ پیغمبری رو در هیچ جایی نفرستادیم الا که این جواب شنیدن، الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. مگر این که پول دارا به اون پیغمبر میگفتن که ما اون چی که تو بگی قبول نداریم. ان رآه استغنا ان الانسان ثروت طغیان میاد، ما که تو رو قبول نداریم. و قالو نحن اکثر و اموالا و اولادا، میگفتن حالا اگر حرفای تو هم قبول کنیم قیامت کسی با ما کاری نداره که، ما خیلی نفر داریم، ما خیلی پول داریم، و ما نحن به معذبین، ما در قیامت عذاب نمیشیم، پول داریم و از اونو خوبه، آب از جاش تکونه میخوره. به اول بهشون که پول داری که به این معنی هست که آدم های خوبی هستیم، که قول این ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بابا پروردگار منه که هر کسی رو بخواد پولدار میکنه، هر کسی بخواد نگه میداره، این کسی ربط به شما نداره که. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم فکر میکنن هنر خودش، ولی اینو بهشون گفت و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، مالتون فرزندانتون جز چیزایی نیست که شما رو به من نزدیک بکنه. ان الانسان لیطغى، طغیان برای اون ثروتمندی که ثروت چیه ها، همه چیزشه، منزلت و جایگاهشه، این آدم. حالا ثروتمندانی که از ثروتشون آخرتشون رو آباد میکنن، اونا کاملا موجودات متفاوتی هستن. بس با خطکش دست کسی ندادیم که بخواد راجع به افراد قضاوت بکنن. ما آیه قرآن رو خونیم، این خصیصه در انسان، مراقب باش که اون چیزی که کمال میدانه چیه، چی چیزی کمال زندگی شماست. چند تا خصلت رو گفتیم آقا؟ بله 13 تا، فکر میکنم یکی دو تا دیگه هم باقی اونه که اون رو انشالله اگر خدا اراده کرده باشه در جلسه بعد خواهیم گفت. و بعد این نکته که خلو چکار کنیم، ما فهمیدیم اینقدر بدبختیم تازه، حالا برای رهایی از این همه ناکامی چه بکنیم؟ تا حالا فکر بگرم خیلی هنرمندیم، دیدیم نه چیزایی که آیه قرآن در باب ما گفت خیلی امور خوبی نبود عزیزان. بله گفته است که نجائلون فلا عرض خلیفه، اما من شما رو که نمیگه، علی ابن ابی طالب داره میگه، وجود نازنید و اون آقا رو داره میگه، ما اون رو خلیفه رو بب... هنر من و شما چیه؟ که او رو دوست داشته باشی، که او رو دوست داشته باشی. این هنر من و شماست که انشاءالله این هنر رو داریم و واقعی هم هست انشاءالله.